أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهر، سيما بذية الله العظيم، واللعن على أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره اثبات حرمت فعل متجربه از راه عناوین، عناوینی که گفتیم دیگر از حرمت واقعی، از راه عناوین تمرد بر مولا، به وجه هفتم رسید، که وجه هفتم این بود که روایاتی هست که این روایات مدلولش رو اینجور فرمودن که خلاصه فعل متجری از باب این که قصد المعصیت حرامه، این از روایت استفاده کرده. روایت اول رو خوندیم، روایت نبوی بود که در کتاب تهذیب شیخ نقل شده و شیخ صدوق هم در علل آورده، روایتی که فرمودن که اگر دو طایفه ای از مسلمین خلاصه با شمشیر به جون هم بیفتن و بر غیر سنت به جنگن، قاتل و مقتول هر دو در آتشن. و راوی میپرسه چرا مقتول دیگه تو آتشه؟ اونجا از اتفاقا چون اراده قتل انجام داده بود. روایت دوم اینه که اگر کسی در یک جریانی نبود، حاضر نبود، اما راضی بود به اون کار، در قتل شرکت نداشت اما بعد اومد رضایت داد، رضیه منهم شد، خلاص از اون کسایی که راضی شدن به این امر، این مثل کسی که خلاصه حاضر بوده و در این خلاصه مسئله قاکن و حکم قاتل رو خواهد داشت. روایت در عیون الاخبار و علل نقل شده از احمد ابن ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ان ابی، خب این احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی از مشایخ صدوقه، از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان عبد السلام ابن صالح الحربی حمدانی که در رأس سند میبینیم به عنوان مشایخ صدوقه او ثقه است، علی ابن ابراهیم هم که خب از اجلا، پدرش هم به هر حال موثوق ما میدونیم، مورد وثوق میدونیم، ولو بعضی هم میگن در موردش کلمه توثیق به کار برده نشده، اونم ما قبول داریم، همه تقریبا اکثر اعلام قبول دارن این رو. عبد السلام ابن صالح عربی هم اونم ثقه است. قال قلت لعب الحسن علی ابن موسی رضا، سند اشکال نداره تمامه، میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول فی حدیث روی عن صادق علیه السلام، که وقتی امام زمان ظهور کردن قتل زراری یا قتلت الحسین علیه السلام، وقتی حضرت ظهور کردن اون فرزندان قتله سید الشهدا رو اونها رو خواهند کشت به فعال آبایشون، این چیه؟ حضرت فهمدن بله همین درست، این حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده، امام صادق علیه السلام فهمند همین درست، فرمایش که از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت اونها رو خواهند کشت. بعد راوی میپرسه، میگه که فقلتو قبول الله عز و جل لا تزر وازرتون وزر اخرى، ما معنا این که یک کسی وزر دیگری رو به دوش نمیگیره این معناش چیه که تو آیه شریفه اومده؟ حضرت فرمان صدق الله فی جمیع اقواله ولکن زراری یو قتلت الحسین یرزون به افعال آبائم و یفتخرون به ها، مطلب درسته اما زراری قتل امام حسین علیه السلام، اینه راضی میشن به افعال آبایشون، راضی هن و افتخار هم میکنن، و من رضی شیئن کانه که من اتا، کسی که راضی بشه به یک امری مثل کسی که اون انجام داده، ولو ان رجلن قتل بالمشرق فرضی به قتله رجلن بالمغرب لکان راضی عند الله عز و جل شریک القاتل، اگر کسی در مشرق کشته بشه یه شخصی در مغرب به قتل او راضی بوده باشه، این شخصی که راضی شده و در مغرب از شریک قاتل حساب میشه و حضرت اونها رو خواهند کشت وقتی که حضرت ظهور فرمودند ازا خرج، چرا لرضا هم به فعل آباه، بخاطر اینا راضی به فعل آباهشون بودن. تو اینجا صحبت فقط این نیستش که گناه براشون نوشته میشه، صحبت اصلا اینه که حکم قتل براشون جاری میشه، کشته میشن. این طبیعتاً یک فه این رضایی که داشتن جوری شده که اینا خلاصه همین رضایی که اینا دارن باعث شده که بعد کنه خودشون قاتل حساب شدن که حضرت خواهن کشتشون. از این روایت اینا استفاده کردن که بس اینا هم فعلش کنده بود، اون حالت تجری تو وجودشون هست، این رضا مثل همون حالت تجریه و حکمش قتله. ببینید من اینو عرض بکنم، رضا تجری نیست اما شبیه به تجری، اصلا از موضوع تجری خارجه. تجری که ما میگفتیم موردیه که من با قطع فعلی انجام بدم، با قطع به اینکه این حرامه، اینا فعل انجام ندادن، اصلا این مسئله اینا خارج از تجریه. لعل اینا از باب اولویت میخوان استدلال کنن، یعنی وقتی که کسی که راضی بوده باشد به فعلی اونم حکم قاتل برش جاری میشه، اگر فعل رو انجام بده یعنی متصدیه به انجام فعل بشه و اراده رو بکنه، این به طریق اولا خلاصه بعد این حکم برش جاری بشه، چون این شخص راضی تازه متصدی انجام فعل نشده، اما شخص متجری متصدی انجام فعل شده با قصد، با قصد قصدشو به عمل هم رسونده. پس کسی که قصد رو به عمل نرسونده و واقعا متجری نیست، چون راضی به فعل به قومی، این متجری حساب نمیشه. وقتی او اینجوری حساب بشه، این که دیگه به طریق اولا حساب خواهد شد. لله مستند حرف ایناست. روایت دیگه ای هم بهش استناد کرد. بله نه حالا ایراد میگیریم بهش. روایت دیگه یه هم کس اینه که نیت الکافر شرون من عمله، این رو مرحوم کلینی نقل کردن به سند موثق از علی ابن ابراهیم از پدرش، از نوفلی، اونم از سکونی، چون سکونی از آمه است، ما این سندش رو میگیم موثقه، از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت المؤمن خیرون من عمله و نیت الکافر شرون من عمله و کل عاملین یعمل علا نیته. این هم روایتی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، سند روایت هم موثق است. خب جواب از وجه سوم، جواب از وجه سوم روایاتی بود که مارس شده به ما ولد من عدم العقاب علل قصد. جواب از وجه هفتم ببخشید، این وجه هفتم رو جواب دادن. جواب اول اینه که این معارض داره، بعد اون معارضا رو بررسی بکنیم و بعد حمدش ببینیم چجوری بعد حمدشون بکنیم این دو تا این روایات رو. یک معارض رو مالا ما ذکر کردیم، اون روایت یک کلینی نقل کرده از محمد ابن یحیی العطار، اونم از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری، از علی ابن حدید که اونم از اجلاه، از جمیل ابن دراج از اصحاب اجماع، اونم از زراره ان احده ما. خب یه روایت دیگه یه شبیه همین هستش که اونم موثقه ابی بصری که دیگه نیاوردیم این رو، اونم دلالت بر همین معنا داره، باز روایت دیگه یه سیب بکیر ابن عینه و یکم سیب جمیل ابن دراج، اینا چند تا روایت دیگه هم هست، ما دیالا نیوردیم سند اینا سیب. این روایت متنش اینه، قال ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته من حم بحسنتن ولم یعملها، نیت کرده احتمام کرده که کسانی انجام بدم انجام نداده، کتبت له حسنه و من همه به حسنه تن و عمله ها کتبت له با عشرا، اما اگر انجام بده 10 دوبارش می نویسن و من همه به سیئه تن و لم یعمل ها لم تکتب علیه سیئه، اگر همت به یک سیئه بکنه انجامش نده سیئه نشنه نمیشه و من همه به ها و عمله ها کتبت علیه سیئه، اما اگر انجام بده سیئه ای نوشته میشه. پس اگر کسی همه به سیئتن ولم یعملها، این شاهده با من همه به سیئتن ولم یعملها لم تکتب علیه سیئه، این همت کرده احتمام داشته، مثل همونی که راضی بوده دیگه، راضی بوده به فعل قومی، اما این انجام نداده. لم یعمل ها لم تکتب علیه سیئه، خب این معارض شد با این روایت. اینو چیکار کنیم؟ اونی که راضی بودم فعل و نیت مثلا کرده بود انجام بده، اهتمام هم داشتم انجام نداده، سیئه برش نباید نوشته بشه. دو تا بچه برای عبدش هست. وقت معارض پیدا شد ببینیم چه جور جمع کنیم. یک وجه اینه که حمل کنیم اونی که داره عقاب بر قصد معصیت میاره، قصد با اشتغال به بعض مقدمات باشه، و اونی که میگیم عقاب نیست فقط قصد مجرد باشه. این یه وجهه. یه وجه دومی هم هست و اونی که بگیم که اونی که وارد شده که عقاب هست، عقاب بر اون کسیه که قصد کرده و لم یرتده از قصد خودش، بر نگرده از قصد خودش و نتونه فقط فعلو انجام بده، یعنی میخواد بره انجام بده از قصدش هم بر نگشته اما متمکن نیست. اونی که میگیم عقاب نداره اینه که از قصد خودش برگرده، یعنی قصد کرده از قصد خودش برگرده، اما اونی که از قصدش بر نگشته مانعی بوده نتونسته انجام بده، اونو میگیم عقاب میشه. اینم بچه دو. پس بنابراین جمع اینم دو تا جمع برای اینجا ذکر شده، یعنی اینجوری نیست که مطلقاً کسی که قصد کرد و انجام نداد کلن بیاییم بگیم که این خلاصه کنده و فعل انجام داده و حکم حرمت برش بار کنیم. نه، اگر قصد داشت بعضی مقدمات رو انجام داد اون موقع این مشمول این حکم میشه و عقاب براش میاد، یا قصد داشت و از قصدش هم بر نگشت اما متمکن از فعل نشد. ولی علت این قتل سید الشهدام اینو بگیم، قصد داشتن مرتده از قصدشون نشدن ولی که تمکن ندارن، تو اون دوره نیستن، ولی اگر بودن الان اونا هم میرفتن تو کربلا جز قتله. لم یرتده ان قصده. اما این روایت که داره میگه که لم تو کتب علیه سیئه اینه که قصد کردن ما برگشت از قصدش. این جواب اول. این جواب اول اینه که این وجه هفتم که شما آوردید معارض داره و جمعش هم اینه، پس استدلال به این روایت نمیتونید بکنید مطلقا. جواب دوم رو آقای خویی دادن و اونی که مفاد روایاتی که دلالت میکنه بر این که عقاب خواهند شد به خاطر قصد معصیت اینه که انسان بر قصدش محاسبه میشه و معاقب میشه و این فقط دلالت بر استحقاق عقاب میکنه برای متجری. این وجه به درد بحث اثبات حرمت فعل نمیخوره. این بحث شما باید میوردید تو مقام اول، الان ما تو مقام سومیم. مقام اول بحث ما اثبات استحقاق متجری برای عقاب بود، مقام دوم اونم قبحش بود، مقام سوم حرمت فعل متجربه، این که فعل متجربه واقعا انجام نداده که ما با این روایات میتونیم ثابت بکنیم که او استحقاق عقابو داره، چون قصد داره، قبح فاعلی توش هست اما فعلی انجام نشده. وقتی فعل انجام نشده که شما نمیتونید بیاید اینجا بگید به این روایاتی که مربوط به جایی که هیچ فعلی هم انجام نشده بر حرمت فعل استدلال میکنی، نه، اینا دارد بر استحقاق عقاب میکنی، ربطی به حرمت فعل نداره. این هم از این. پس بچه هفتم دو تا جواب داده شد ازش، یکی معارضه با روایات دیگر و جمعی هم زیک، دو تا جمع هم زیک شد، یکی هم این بچه که آقای خویی فرمودن که این اصلا مربوط به باب استحقاق عقاب میشه نه مربوط به باب حرمت فعل. یک بچه هشتمی هم در اینجا زیک شده، بچه هشتم اینه که استدلال میشه به حرمت تجری به اجماع فقها بر این مسئله. میگیم اجماع از کجا استفاده میشه؟ میگن سه تا مسئله براتون ذکر میکنیم، فقها تو این سه تا مسئله اجماع دارن. میگیم چیه؟ یک، اگر کسی یه راهی رفت که مزنون و ضرره، گمان داریم که توش ضرر هست، این معصیته ولو بعدن انکشاف خلاف بشه. اگر صلاتش فوت شد در یک سفر مزنون و ضرر، این معصیت انجام داده، چون معصیت بوده سفرش، قضایش باید انجام بده به نحو تمام ولو بعد اینکه انکشاف پیدا کرد که ضرر اینجا نیست. اما این آقا نمازو بعد چیکار کنه؟ تمام بخونه، چون سفر سفر معصیت حساب میشه. یه مسئله، مسئله مهمیه، سفر این آقا سفر معصیت حساب میشه، نمازشو بعد تماما قضا بکنه. یک. دو، شخصی گمان داره به زیغ وقت باید بره به شتابه. اگر مبادلت نکنه به نماز، شتاب نکنه، این آسی حساب میشه، ولو بعدن بفهمی که بابا دو ساعت دیگه وقت داشته تا غروب. اما همین که بدار نکرده معصیت انجام داده. اینم دو، اینم اجماع در فقها. سه، کسی که زن داره که زنش غالب شده بر این که الان وضو بگیره یا غسل، ضرر درش داره، این وظیفش تیممه. اگر وضو بگیره یا غسل بکنه با زن به ضرر، حرام مرتکب شده، ولو این که بعدن معلوم بشه که این ضرری نداشته این وضو یا این غسل. این هم همه میگن حرام مرتکب شده. تو اینجا اختلاف نظر نیست که حرام مرتکب شده. حالا اونم قاعدتا شاید همون حرمت بیاد، همون حرمت به این که چرا گرفتی اینو گفتن بعضی ها. خلاصه اینا میان میگن این موارد مورد اجماع همه فقه هاست. مرموهای خویی جواب میدن، میگن بحث ما در تجری تو قطع طریقیه، تو این مواردی که شما گفتید اینا همش قطع موضوعی عقص شده، یعنی تو موضوع دلیل اومدیم اینو عقص کردیم، گفتیم که اگر شما مثلا قطع یا ظن به ضرر داشتی، تکلیفت عوض شده، مثلا تو اونجا سفرت معصیت حساب میشه، حکمت اینه که باید چهار رکعتی بخونی، نماز تمام بخونی، حکمت اینه که باید چیه بشه تابی، حکم شرعی بخون، قطع موضوع یخ شده، ضرر از وضو یا غسل، حکم شما عوض میشه، میشه تیمم. اینا قطع موضوعی اخش شده، یا زمون اینجا موضوعی اخش شدن، بحث ما در قطع طریقیه نه قطع موضوعی. تو این موارد همش مسائل موضوعیه، لذا کشف خلاف تو قطع موضوعی تصور نمیشه، کشف خلاف نداره، این حکمش الان اینه، چون اون موقع قطع داشت یا زن داشت، زنش هم اینجا مثلا مثل قطع حساب شده، زن به ضرر داشت، موضوعا اخش شده، وظیفش دیگه میشده تیمم، وظیفه بعد عوض میشده میشده تیمم. ولی اینکه حکم اینجا قطع زن به عنوان موضوع یخ شده، بحث با تو تجلی تو موارد طریقیه، اصلا ربطی به این موردا نداره. میخوان اینو بگم، میگن بحث ما در تجلی ربطی به این موارد نداره، بحث ما در مورد قطع زن طریقی است. این هم از این. پس ببینید ما هشت وجه خوندیم الهونا، وجه پنجم و ششممون درست بود. وجه پنجممون قبح فعل از باب حتک بود، باز انضمام قاعده ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. من ازا حکم العقل، ما گفتیم که شارم حکم میکنه. بحث بعدیمونم که بچه ششم بود، اونم این بود که اصلا ما قاعده ملازمه نمیخوایم. یه روایتی رو خوندیم، روایتی که کلمه استخفاف داشت، خود حتک به تنهایی حکم فقهی میاره، هر جا حتک بود حرامه، اصلا قاعده ملازمه هم لازم نداریم. اینم وچه ششم بود. وچه ششم یادتون بوده باشه گفتیم که روایتی آوردیم که اصلا فعل متجربه عنوان حتک داره و عنوان حتک خودش به نفس موضوع حکم شاره، اصلا قاعده ملازمه رو ما نمیخوایم اصلا اینجا بیایم ذکر بکنیم. اینم از این جهت باشه، نیازی به قاعده ملازمه نبود که سری از اعلا میخواستن به قاعده ملازمه استدلال کنند که کل ما حکمه به العقل حکمه به شر. پس وچه پنجم و ششم به نظر ما هر دو تمام بود، یعنی چه موضوع رو بیای با حتک ثابت کنی و از قاعده ملازمه بیای جلو، چه اصلا بر اساس اون روایت استخفاف بگی خود حتک موضوع چیه، موضوع حرمته، هر جا استخفاف بود حرامه، استخفاف بالله حرمت داره. پس بحث ما در مسئله حرمت هم تمام شد، مقام سوم بحث ما هم تمام شد، حرمت فعل متجربه رو هم ثابت کردیم، استحقاق عقابش رو ثابت کرده بودیم، قبحش هم ثابت کرده بودیم، حرمتش هم ثابت کردیم، اما نه حرمت به ملاک حرام واقعی، حرمت به ملاک تبرد بر مولا بر اساس بچه پنجم به بچه ششم. این بحث ما دیگه تموم شد. یه بحث مختصری، فائده ای داریم که آیا متجری فاسق هست یا نه. سه تا جهت داره این فائده ما، که این رو سه تا جهت رو بحث بکنیم و بحث ما کلا تمام میشه انشاءالله، از در تجری و وارد فصل سوم قطع میشیم انشاءالله. محمد و آله.